اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمه الله. خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می کنم عید قربان رو. ان شاء الله که طاعات و عبادات و بندگی همه شما عزیزان مقبول خدای متعال واقع شده باشه. خدا انشالله توفیق درک این ایام را و انشالله رسیدن به باطن این ایام که باطن قربان است و قربان امام شدن، فدایی امام شدن را به همه ما عنایت بفرماید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، در این روز عید، در این روز مبارک یاد کنیم گذشتگان و اموات و حقداران، همه کسانی که محبت اهل بیت را در دل ما قرار دادن، همه کسانی که در راه نشر معارف زحمت کشیدند، والدینمون، اجدادمون، اساتیدمون، حقداران، ان شاء الله همه سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیهم السلام جمیعا و رحمت الله. نامه 31 نهج البلاغه رو عرض می کردیم. نامه ایست سر تا سر تربیت، آموزش. اگر خواستیم فرزندانمون را علوی و نهج البلاغه ای تربیت کنیم، چاره ای نیست جز مطالعه نامه 31. بلکه در چند بخش امیرالمؤمنین فرمود مطالعه کافی نیست، دقت لازم است، تفقه لازم است، باید این کلمات با وجود شما عجین بشه. تربیت حاصل گفتگو نیست، حاصل اون سیره و رویه است که انسان در طول زندگی به کار میگیره. اون تکرار باعث تربیت درست خواهد شد. تا اینجا رو خوندیم که حضرت فرمود پیش روی شما گردنهای سهمگینی است، گردنهای صعب العبوری است، باید بارتون رو سبک کنید. بارتون رو سبک کنید فرمود مقصود اینه اگر فقیر، نیازمندی، مستمندی را دیدید، مالتون را، آبروتون را به او بدید. اگر یه مسئولیتی داری از این مسئولیت استفاده کن، مشکل کسی را حل کن. پول داری بده به فقرا. این فقرا بار تو را سبک میکنن، به دوش میگیرن، فردای قیامت که به او محتاج بودی این مال را به طور تمام به تو برمیگردانند. اون روزی که تو احتیاج داشتی همین فقرا میان دستگیر تو خواهند شد. برسیم به بخش اخیر جلسه 13. حضرت در این بخش ما را توصیه میکند به انس با دعا، کما اینکه این ایام ایام دعاست. دیروز روز عرفه بود، دعای عرفه ابا عبدالله سلام الله علیه از اون ادعیه عجیب ماست. حضرت فرمود در تربیت فرزندانتون باید جایگاه دعا را بشناسید. اگر اهل دعا نباشید و اگر فرزندانتون رو با دعا مأنوس نکنید، تربیت شما نقص داره، تربیت شما علوی نیست. فرمود وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك فی الدعا. حسن جان بدان و آگاه باش اون خدایی که گنجینه های آسمان و زمین در دستان اوست، اذن لک فی الدعا، اجازه داده تا تو دعا کنی. و تکفل لک بالاجابه، نه تنها اجازه داد تو دعا کنی بلکه تضمین کرد اجابت را، به عهده گرفت، ضمانت کرد اجابت را، گفت شما دعا کنید من اجابت میکنم. خیلی نکته مهمی است. حضرت فرمود اولا همه عالم برای خداست، گنجینه آسمان و زمین برای خداست. خب عقل میگوید تو اگر میخواهی طلب کنی، درخواست کنی، مسئلت کنی، از کسی مسئلت کن که داشته باشه. من الان میدونم فلانی از خودم فقیرتره، گرفتارتره، هیچ وقت به او رو نمیزنم. ولی بعضی وقتا اشتباه میکنیم، اگر 4 ریال پول دست کسی دیدیم فکر میکنیم این داراست و در حالی که انتم الفقراء الله و الله و الغنی الحمید، همه فقیرند. امام زین العابدین سلام الله علیه در دعای 28 صحیفه فرمود رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. من دریافتم اگر یک فقیر از فقیر دیگری مثل خودش تقاضای کمک کند، این سفاهت است، این کم عقلی است. همه مثل همین دیگه. حالا چون کسی که یکم پولش کمتره یکم پولش بیشتره، اینها مهم نیست، همه فقیرن. اصلا ذات انسان ذات فقیری است. خب چرا تو از فقیری مثل خودت تقاضا کنی؟ از خدا تقاضا کن، از خدا بخواه، او به تو کمک کنه. نکته اول، حضرت فرمود وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام گنجینه های آسمان و زمین در اختیار خداست. دو فرمود قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَا. این خیلی گرامی داشتن انسانه، خیلی خدا به ما احترام گذاشته، گفته من به شما اجازه میدهم که دعا کنید و اگر دعا نبود خدا اصلا به ما اعتنایی نمی کرد. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعای شما نبود خدا اصلا تحویلتون نمی گیره. اگر می خواهید محبوب خدا بشید، اهل دعا بشید، اهل مناجات بشید، اهل گفتگوی با خدا بشید. حالا چه ادعیه معصوری که در مفاتیح و غیر مفاتیح هست عربی بخونیم، چه حرف زدن با خدا، گفتگوی با خدا. جلوتر حضرت بیان میکنه بحث مناجات با خدا را. پس یک نکته این که همه کاره عالم خداست، از غیر خدا طلب نکنید، به تعبیر امام سجاد بیعقلی است. دو، خدا به شما اجازه داد دعا کنید، اذن داد، برای شما شرافت قائل شد که گفت دعا کنید، از این موقعیت استفاده کنید. اگر دعا نکردید خدا تحویلتون نمیگیره. سه، شما دعا کنید من اجابت میکنم، ادعونی استجب لکم، تو دعا کن اجابت با من. و اذا سألک عبادی انی فانی غریب، وقتی بندگان از خدا سوال میپرسن خدا نزدیکه، بگو اون نزدیک شماست. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعا که می کنید اجابت می کند. سه تا نکته بسیار مهم در همین یک کلمه. وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ قَدْ أَذْنَ لَكَ فِي الدُّعَا فَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ. روایات در این باب خیلی زیاده، من خیلی مختصر یکی دوتا مثال برای شما بزنم جایگاه دعا مشخص بشه، احتیاج ما به خدا مشخص بشه. ما در روایت داریم که خدای متعال به یکی از انبیائش وحی فرستاد، فرمود انا الله ابتدعو بالعطیه قبل المسئله، من خدایی هستم که قبل از این که شما بخواهید و بخوانید عطا میکنم. در دعای ماه رجب یادتون هست، تو خدایی هستی که قبل از این که کسی بخواهد بهش عطا میکنی، قبل از این که کسی تو را بشناسد لطف میکنی بهش. انا، من خدا کسی هستم که ابتدع بالعطیه قبل المسئله فاسئل فلا اجود. آیا امکان دارد حالا کسی آمد در خانه من تقاضا کرد، خواست، من دست رد به سینش بزنم؟ بابا اون وقتی که نخواستید من به شما دادم، الان که دیگه از من تقاضا کردید. کلا، هرگز شدنی نیست کسی از در خانه من دست خالی بره. حالا اینجاش مد نظرمه، هر چه ما از خدا بخواهیم جنجینه های خدا تمام شدنی نیستن. این که بگیم من قبلا از خدا گرفتم، یعنی میشه خدا اینقدر به من پول بده که خونه بخرم؟ این که برای خدا چیزی نیست. یعنی میشه خدا اینقدر پول بده فلان مشکل من؟ برای خدا چیزی نیست. ادامه همین روایت فرمود خدای متعال فلو ان اهل سبع سماوات و ارضین، اگر تمام اهل آسمان و زمین سألونی جمیعا، همه با هم در یک روز بیان از من تمام حاجت هاشون رو بخوان، و اعتیت کل واحد منهم مسئلته، من هم کم نگذارم، هر کسی هر چیزی خاص بهش بدم، آیا گنجینه های خدا تمام میشه؟ فرمود ما نقص ذلک من ملکی، از تمام دارایی من مثل یک پر پشه ای که داخل اقیانوس بخوره. چقدر آب اقیانوس کم میشه؟ تازه این هم برای تشبیه هست، وگرنه حقیقت این نیست. خدا که اینطوری نیست که اون چه که دارد کم بشه. هر روز زیادتر می شود، اراده کند زیادتر می شود که کم نمیشه. پس ما نگران نباشیم، درخواست کنیم، مسئلت کنیم و یقین بدانیم که اجابت می شود، یقین بدانیم که به ما می دهن. حالا به تعبیر مرحوم آجای فاطمینیا، یا در جیب ما می ریزن یا در حساب ما می ریزن، اون حرف دیگریست. ولی این که هیچ دعایی برگشت نمی خورد، رد نمی شود اگر آداب و احکامش رعایت بشه. یک نکته دیگر عزیزان اینجا توجه بفرمایید، قرآن کریم در سوره منافقون همون آیات ابتدایی آیه 7 این نکته ای داره، این نکته رو مایلم توجه بدم همه شما عزیزان رو. قرآن فرمود ولله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه ها مال خداست، بلا فاصله، ولکن المنافقین لا یفقهون، ولی منافق همین را نمیفهمه. توجه کنید جمله را، منافق فکر میکنه اگه چاپلوسی کرد، اگر مدح کرد، اگر آمد دوروبر رئیس گشت، خدا که نه، پولدار میشه، ثروتش میره بالا، مسئولیت بهش میدن، فکر میکند با چاپلوسی و با مدح و با این و اون دیدن، با رانت بازی، با رشوه به جایی میرسه، میتونه پول کسب کنه. حضرت فرمود تو نمیفهمی، نمیفهمی که گنجینه آسمان و زمین دست خداست. یعنی چی؟ حالت منافقانه و جاسوسی و این حرکات معلوم خدا را نمیشناسد. آدمی که خدا را بشناسد نفاق نداره. چرا نفاق؟ اگر تو بفهمی خدا گنجینه دار آسمان و زمین است، حالا من دوروبر فلان رئیس برم که به من پول بده، پست بده، خب اون چی کار است؟ خدا گفته تو از من بخواه، من تضمین میکنم و تضمین کرده و طول تاریخ نشون داده که تضمین کرده، تجربه هم برای ما ثابت کرده. ولی از محضر شما، منافقان کسانی هستند که به حرفهای خدا اعتماد ندارن. جمله بعدی، برگردیم به نامه. حضرت فرمود وعلم ان بیدهی خزائن السماوات والارض قد اذن لکف الدعا و تکفل لکف الاجابه و امرک ان تسأله لیعطیک. یه پله بریم بالاتر. در بخش قبل فرمود خدا اذن داده که شما دعا کنید، فرمود و امرک، بلکه خدا امر کرده بر شما، ان تسأله، که از او بخواهید، مسئلت کنید، لیعطیک، تا به تو بدهد، عطا کند. مرتبه قبل این بود که خدا برای شما یه شأن و جایگاهی قرار داده، بار عام داده، گفته هر کسی میخواهد بیاید در بارگاه من. الان فرمود و خدا واجب کرده از دعا کنید. دعا کردن یه مرحلهش وجوبه. اگر می شود کسی محتاج باشه، گرفتار نباشه، بعد از خدا نخواهد، از کی می خواهی؟ تو اگر از خدا نخواستی یعنی مشرکی، یعنی داری به دیگران رو می زنی. چون انسان ذاتش فقیره، ذاتش محتاجه، ذاتش نیازمنده. تو اگر از خدا نخواستی معلوم جای دیگه داری رو می زنی. این شرکه. رضا وجوب دارد، مسئلت از خدا، تقاضا کردن از خدا. قرآن کریم فرمود واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شيء علیم. بخواهید از خدا، واجب است اصلا خواستن. ما روایت داریم از پیغمبر خاتم فرمود ترک الدعاء معصیه، اگر دعا کردن را ترک کردی معصیت کردی، کار خلاف انجام دادی. علتش اینه، تو حتما محتاجی و تو حتما باید تقاضا کنی. یا از خدا تقاضا میکنی یا از خلق. اگر از خلق تقاضا کردی مشرک میشی. از خدا بخواه، موحدانه زندگی کن، حر باش، آزاده باش. باز در حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود یا موسی سلنی کل ما تحتاج الی، هر چه میخواهی از من بخواه، حتی نمک سفرت، حتی علف گوسفندانت. از خدا بخواهیم، کوچک و بزرگ نداره، هر چه میخواهیم از او بخواهیم. واجب است بر ما مسئلت کردن و خواستن از خدا. و تسترحمه لیرحمک، حسن جان از خدا طلب رحمت کن، طلب لطف کن تا خدا به تو رحمت کنه. خدا رحمان است، رحیم است، ولی میگه تو هم یه قدم جلو بیا، تو طلب کن تا من عنایت کنم. ما بسیاری از اوقات طلب نداریم، نمیخواهیم، طلبکاری، میگیم خدای تو خودت باید بدانی. میگه نه، من گذاشتم تو بیای رو بزنی. این شکسته شدن پیش خدا آدم رو بالا میبره. این که من بیام با خدا حرف بزنم مرا رشد میده. میگه مگه محتاج نیستی؟ بیا با من حرف بزن، مشکلت رو برطرف میکنه. ما بعضی وقتا غرور داریم، کبر داریم، با خدا صحبت نمیکنیم. و تسترحمه لیرحمک، از خدا طلب رحم کن تا خدا هم به تو لطف کنه، رحم کنه، عطا کنه. ما در روایت داریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود خدای متعال به موسی بن عمران وحی فرستاد، یا موسی احفظ وصیتی. 4 نکته میخوام بهت بگم، این 4 رو حفظ کن، این 4 رو به خاطر داشته باش. قبلا روایتش رو خوندم، الان همین یک موردی که مربوط به بحثه رو عرض کنم. فرمود ما دم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقک. موسی عزیز، تا وقتی یقین نکردی گنجینه های من تمام شده، قصه رزقت رو نخور. تو سوال کن، من به تو میدهم، چرا از دیگران میخوای؟ اگر یه روزی یقین کردی خدا از خدایی افتاد، رزاقیت خدا تمام شد، لطف خدا تمام شد، بعد برو از مردم بخوا. تا وقتی که خدا هست و گنجینه آسمان و زمین به دست اوست، چرا ما از دیگران طلب کنیم؟ روایت خیلی روایت قشنگیست. مورد 4 رو هم میخونم برای شما، انصافا زیباست. قبلا چون خوندم میترسم عزیزان شاید براشون تکراری باشه، اگرچه این کلام کلام خدای متعال، هیچ وقت تکراری نیست. یکی دیگه از اون جملاتی که خدای متعال به موسی بن عمران فرمود، فرمود ما دمت لا تر شیطان میتا فلا تأمن مکره. تا وقتی یقین نکردی شیطان مرده است، از مکر او، از حیله او خودت رو در امان نبین. هر لحظه ممکنه ضربه بزنه. اگر یه روزی خبر دادن که شیطان مرد، تو دیگه آسوده باش. ولی تا وقتی شیطان هست، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر پستی هستی، احتمال خطر وجود داره. ولم یجعل بینه و بینک من یحجبک عنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی بیان میکند حسن جان، لم یجعل، خدای متعال قرار نداده بینه و بینک، بین خودش و بین تو، من یحجبک عنه، کسی را یا چیزی را که مانع بشه، که حجاب بشه. خدای متعال بین خودش و بین تو هیچ کسی را، هیچ چیزی را حجاب قرار نداده. یعنی تو راحت میتونی با خدا حرف بزنی. این که ما با خدا حرف میزنیم، این که ما نماز میخوانیم، این که در نماز قنوت میگیریم، به هر زبانی که خواستیم، به هر لهجه‌ای که خواستیم با او صحبت میکنیم، از او طلب میکنیم، یعنی هیچ حجابی بین ما نیست. به خلاف پادشاهان، به خلاف بعضی مسئولین که میگن حتما شما باید یک واسطه ای داشته باشی، یه نامه ای داشته باشی، اگر خواستی با من حرف بزنی باید کسی معرفیت کرده باشه. خدا میگه هیچ معرف نمیخواد، هیچ کسی مانع بین من و شما نیست. هر چه خواستید، هر وقت خواستید، به هر زبانی که خواستید بگید، من میشنوم، من میبینم، من میدانم، من پاسخ میدم. چی از این بهتر؟ هم میبیند، هم میشنود، هم هیچ کدام از آدابی که تشریفات است اینها رو نداره. میگه هر وقت خواستی بیا، من جواب میدم، من مشکل تو رو حل میکنم. ولم یجعل بینه و بینک من یحجبک ان، خدای متعال بین خودش و شما حجابی قرار نداده. عزیزان من، این جمله رو باز عرض میکنیم برای توجه بیشتر. نامه 31 نامه تربیتی است. این جملات رو یه وقت اگر امیرالمؤمنین برای پیرمردها میگفت، یک طور معنا میشد. الان حضرت داره با تربیت جوانها، با تربیت کسانی که سن و سال کمی داره حرف میزنه. اگر خواستی تربیت فرزندان شما الهی بشه، خوب بشه، این حرفها رو بشنوید. خب نوع معرفی خدا به فرزندان باید چگونه باشه؟ در این جملاتی که خوندیم شما دیدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماد خدا جهنم میبره، میگیره، میبنده. نه اینکه اونها نیست، اونها هم هست، اونها هم سر جای خودش حق است، قرآن و روایات گفته، در همین نهج البلاغه هست. ولی وقتی خواستی فرزندت رو تربیت کنی، از محبت خدا بگو، از عشق خدا بگو، از ارتباط عاشقانه با خدا بگو. خیلی فرقه بین اونجایی که ما خدا را یک موجود غضبناکی که فقط میخواد بگیره و ببنده معرفی کنیم، با اونجایی که خدا را اینقدر مهربان، از او طلب کن به عنایت میکنه، هر چه که در درونت باشه میبینه میشنوه به تو عنایت میکنه، دنبال دستگیری است نه دنبال مچگیری. اگر خدا این گونه معرفی شد، فرزند ما عاشق خدا میشه، دوستدار خدا میشه. امیر بیان علی علیه السلام فرمود حب الله نار لا تمر على شيء الا احترق، حب الهی آتش است، از هر جا که گذر کرد آتش میزنه، شعله عشق را روشن میکنه. کسی که عاشق شد دیگه نمیشه نمیخواد بگه نماز صبح بیدار شو، نماز صبح بخون، نماز شب بخون، خودش میدونه بعد چیکار کنه. عاشق است، عاشقانه عمل میکنه. اگر خدا رو اینطوری که حضرت بیان کرد ما هم به فرزندانمون بشناسانیم خدا را، اون خدایی که هست، نه از این بچه ما از روی ترس نماز بخونه، نه عاشق خدا باش، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایه. در ادامه حضرت فرمود ولم یلجئ که الا من یشفع لک الی، حسن جان خدای متعال تو را مجبور نکرده است که شفیع قرار دهی، واسطه قرار دهی برای طلب چیزی از او. این جمله از اون جملاتی است که گاهی اوقات موجب شبهه میشه، مخصوصا لفظ یشفع که در جمله آمده برای بعضی ها شبهه ایجاد کرده که آقا این جمله حضرت فرمود که حسن جان نیاز نیست شفیعی انتخاب کنی، در حالی که یکی از اعتقادات مسلم امامیه بحث شفاعت است. در زیارت آل یاسین بگونیم و ان الشفاعت حق، شفاعت حقی است که لا ریب فیه هست، اعتقاد ما اینه. و اگر کسی شفاعت را قبول نداشته باشد از مکتب امامیه خارجه، جزء ضروریات مذهب است حتما. خب این جمله حضرت فرمود بین شما و خدا هیچ حجابی نیست، همونطوری که خدا مجبور نکرده شما را پناه ببرید به یک شفیعی. آیا حضرت در این جمله داره شفاعت رو زیر سوال میبره؟ به این شبهه، به این سوال دوتا پاسخ میدیم. پاسخ اول این که اولا حضرت در این بخش اثبات کرد شما میتوانید بدون شفیع هم با خدا حرف بزنید. خب این که حرف ماست، حضرت نگفت شفاعت قبول نیست، فرمود شما میتوانید بدون واسطه هم با خدا حرف بزنید، ولی در جاهای دیگه فرمود شفاعت هم هست، اینها قابل جمع. در بعضی از مواقع انسان خودش به خاطر اعمالش، به خاطر عباداتش میتونه حرکت کنه، میتونه سیر کنه، مشکلی نیست، ولی بعضی جاها انسان گرفتار میشه، در اون گرفتاری نیاز به شفیعه. نکته دوم مگر شفاعت استقلالی است که شما این شبهه رو مطرح میکنید؟ ما که قائل به شفاعت اهل بیتیم، یعنی اهل بیت از جانب خودشون شفاعت میکنن؟ خب اونها هم که از خدا دارن طلب میکنن. حضرت فرمود که شما بی واسطه از خدا بخواهید. اهل بیت که واسطه به معنای حجاب نیستن، اینها هم هر چه دارن از خداست، اینها به اذن خدا شفاعت میکنن. مگر عیسی ابن مریم هر وقت دلش خواست بدون اذن خدا میتونه از مرد زنده کنه، بیمار شفا بده؟ اذن الهی بود. وقتی اذن بود یعنی عیسی هم دیگه اینجا مطرح نیست، همش خداست. بین ما و خدا هیچ حجابی نیست، هیچ شفیع مستقلی نیست، مثل اینکه من برم با فلان گروه ببندم ارتباط برقرار کنم که اگر یک روز خدا ما رو خواست جهنمی کنه فلان گروه بیاد ما رو نجات بده. خب نمیشه که. اهل بیت هم اگر نجات میدهن چون خدا بهشون اجازه داده. لذا بحث استقلال و غیر استقلال مطرح، بحث شفاعت هم بحث قرآنی است، قرآن مطرح کرده، خود خدا مطرح کرده. برادران یوسف وقتی که دیگه بالاخره اوضاعشون بد شد، گناهشون سنگینه، با این اعمال عادی نمیتونن این گناه سنگین را، این لکه ننگ را از اعمال خودشون پاک کنن، آمدن پیش پدر یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کن ما خاطئین، تو برای ما دعا کن. خب این شفاعت نیست. ولی یعقوب که از جانب خودش شفاعت نمی کند، دستگیری نمی کند، او از خدا میخواهد، او واسطه خدایی است، او اذن از جانب خدا داره. انشالله که جا افتاده باشه. فرمود شما هیچ حجابی بین شما و خدا وجود ندارد و خدا شما را مأمور نکرده حتما باید شفیع داشته باشید. اگر می توانید بدون شفیع حرکت کنید، اگرچه کسی نمی تواند بدون شفیع حرکت کند، شفیعی که اذن از جانب خدا داشته باشه. باز ببینید، خدا را عاشقانه به بچه هامون معرفی کنیم، تربیت عاشقانه. فرمود ولم یمنعک ان اسأت من التوبه ولم یعاجلک بالنقمه. حسن جان، اگر خدای متعال لم یمنعک، منع نکرده از تو را، ان اسأت، اگرچه گناهکار باشی، خطاب حضرت به ماست، امام مجتبی که معصومه، اگر گناهکار هم باشید خدا شما را از توبه منع نکرده است. نگفته حالا که گناه کردی دیگه تمام شد، دیگه نمی بخشم، دیگه پدرت تو در، نه، گفته اگر گناه کردی هم بیا. ولم یمنعک ان اسأت من التوبه ولم یعاجلک بالنقمه. تازه انتقام را هم تعجیل نمی کنه. گناه کردی، توبه هم نکردی، خدا میگه حالا بذارید، یکم سنش بالا میره، سرش به سنگ میخوره، یه حادثه ای در طول زندگیش اتفاق میفته، زیر و رو میشه، ایشالله ماه مبارکی میشه، ماه محرمی میشه، هیئتی رفت، اشکی ریخت، عرفه ای بود، شب قدری بود، خوب میشه، توبه میکنه. خدا دنبال این نیست عذاب کنه، هم توبه را میپذیرد، هم عقوبت را، عقاب را به تأخیر میندازه، انتقام را به تأخیر میندازه. این جای تعجبه که ما چرا اصلاح نمیشیم، با این خدای مهربان چرا ما عاشق نمیشیم، چرا ما عبودیت نمی کنیم. در حکمت 87 حضرت فرمود عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار، من تعجب میکنم از کسی که ناامید میشه از بارگاه خدا در حالی که استغفار هست. خدا گفته تو هر گناهی کردی بیا من میبخشم، هر گناهی، شرک را خدا با توبه میبخشد. شرک از شرک بالاتر که نداریم که. خب یک عمر سحره فرعون، دور فرعون بودن، فرعون پرست بودن، با خدا می جنگیدن، مشرک از این بالاتر دیگه، برگشتن صالح شدن یه لحظه. ما هم میتونیم، بدترین گناه که شرک است با توبه بخشیده میشه، بقیه گناه که جای خودش داره، با یه استغفرالله، با یه عشق، با یه توجه، با یه اراده بازگشت خدا همه را میبخشد. ولم یمنع که ان اسأت من التوبه ولم یعاجل که بالنقمه ولم یعیر که بالانابه. عاشقانه خدا را معرفی کنیم. کجا اینجوری کسی پیدا میشه؟ من اگر با رفیق خودم یه اختلافی پیدا کردم، بگو مگوی پیدا کردم، یه جایی سرکوفتم میزنه، یه جایی میگه فلانی تو همون بودی که حق من رو میخواستی بخوری، من نذاشتم، اگر اشتباهی از جانب من به وجود آمده باشه یه جایی بهم تذکر میده، یه جایی منت میگذاره. ولی خدا کسی است که ولم یعیر که بالانابه، اگر بازگشتی به سمت خدا از راه اشتباه برگشتی هرگز ملامتت نمی کنه. یعیر که یعنی آر و ننج برای تو نمیخواهد. نمیگه تو همون بودی که یه عمر گناه کردی، حالا برای من نماز شب میخونی، حالا اومدی نه، میگه چه خوش آمدی، بیا جلو، من از تو همین رو میخوام، تو فقط برگرد برای من بسه، من دیگه به روی تو نمیارم. ولم یفزه که حیث و تعرست للفضیحه، چه بسیار اوقاتی که تو خودت رو در موقعیت مفتزح شدن قرار دادی، خواستی آبروی خودت رو ببری، اسباب بی آبرویی خودت را خودت فراهم کردی، ولی خدا نگذاشت، خواستی رسوا بشی، اسباب و شرایط هم جور بود، حتی استحقاقش رو هم داشتی که خدا بی آبرود کنه، رسوات کنه، ولی باز هم آبروداری کرد، پرده پوشی کرد. آقا این حرفا رو ما اگر به فرزندانمون بگیم عاشق نمیشن. خب عشق دنبال همین حرف هاست دیگه، عاشق دنبال همین حرف هاست، یه محبوب زیبایی میخواد، محبوب زیباتر از این؟ هرچه هم خطا کنی با یه توجه همه را میبخشه، به روت نمیاره، رسوات نمی کنه، پرده پوشی می کنه برای تو. دعای کمیلی که انشالله امشب موفق هستیم و می خونیم، ولا تفزهنی به خفیه متلعت علیه من سری، خدایا مرا رسوا نکن، مفتزه نکن به خاطر همه اون چیزهایی که در خفا انجام دادم، ولی تو آگاهی، می داند، ما هم مستحق رسوا شدنی، ولی رسوا نمی کند. اینقدر خدای خوبی است. خدا شاهد این روایت امیرالمومنین مو به تن انسان سیخ میکنه. فرمود ولو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها کنار بره، اگر خدا این ستاریت رو برداره، اراده کند رسوا کردن شما را، همدیگر را دفن نمیکنید. آقا الان به من احترام میگذارن، به این احترام میگذارن، با اینکه هزاران عیب، اشکال، ایراد، گناه در درون ماست، ولی خدا طوری ستاریت کرده که کسی نمیداند، عزت میگذارن به ما، فکر میکنن ما ظاهر الصلاحی، ما آدم خوبی هستیم، ولی پرده کنار بره هیچ کسی دیگری را دفن نمیکنه. زیاد داریم از این موارد در همین دعای عرفه‌ای که دیروز خوندیم، ولو اطلعوا یا مولای علی ما اطلعت علیه منی، خدای من اگر دیگران از آنچه که من انجام دادند با خبر باشند، ما انظرونی و لرفزونی و قطعونی، از من میبرند، تردم میکنند، ترکم میکنند، اگر آسمان ها و زمین بفهمند بلا بر من نازل میکنند، ولی تو به بزرگی خودت، ستاریتت رو، بزرگی تو به خرج دادی. این خدا دوست داشتنی است. این خدا رو باید با تمام وجود دوست داشت، و دوست داشتن باید جای ظهور و بروز کنه دیگه. اینکه من به یه نفر بگم نوشرم، مخلصم، خیلی اراده، ولی وقتی گرفتار بود دستش رو نگیرم، وقتی ماشینش خاموش شد هل ندم، چه دوست داشتنیه دیگه. دوست داشته باش، عبادت کن، دوست داشته باش، اعمالی که خدا از تو انتظار داره رو انجام بده. خدا یک همچین خداییست. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، اگر گناه کنی میبخشه، اگر بخوای بی آبرو بشی نمیگذاره. ولم یشدد علیک، شدیدن از تو نمیخواهد، یعنی سختگیری نمیکنه، برای اینکه قبول الانابه، توبه تو رو بپذیره. مو رو از ماست نمی کشه. میگه همین که برگشتی کافیه. اون روایت رو بارها خوندیم که فرمود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم و انتظاری الیهم، اگر گناهکارها بدانن من چقدر اینها رو دوست دارم، اگر گناهکارها بدونن من چقدر انتظار میکشم اینها برگردن، تمام اعضای بدنشون از شوق قطعه قطعه میشه، جان میدهند از این شوق، ولی نمیفهمی، ولی نمیدانی. خدا همون کسیست که لم یشدد علیک فی قبول الانابه، در پذیرش توبه سخت نمیگیره. ولم یناقشک بالجریمه، مناقشه و نقاش یعنی کار دقیق، میگن فلانی داره مناقشه میکنه، مناقشه یعنی از بین حرفهای همدیگر با دقت یه نکته پیدا میکنه، همون رو مورد سوال قرار میده. ولم یناقشک بالجریمه، خدا در محاسبه، در جریمه کردن، در بازخواست خیلی مور از ماست نمیکشه، دقت به خرج نمیده، دنبال یک بهانه ایست که ما رو ببخشه. خدا شاهد دنبال بهانه است. اگر ما اعتقاد داشته باشیم این حرفهای امیرالمؤمنین حقه، اگر این حقایق را اعتقاد داشته باشیم، خدا دنبال مچ گرفتن نیست، خدا دنبال دست گرفتنه. میگه تو بیا من میبخشم، تو بیا من از همه گناهانت میگذرم. این طوریست. اگر بنا بود سخت بگیره، این را پیغمبر فرمود من نوقش الحساب یحلک، اگر بنا باشد خدای متعال مناقشه در حساب کنه، یعنی سخت بگیره، مور از ماست، همه هلاک میشن. چه کسی میتونه از دادگاه عدل الهی سربلند بیرون بیاد؟ الهی عاملنا و عاملنا با الف و با عین به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. خدای ما آرزومون فضل توست، خدایا با فضلت با ما معامله کن، با عدالت معامله نکن، چون میدونی اگر بخوای با عدالت معامله کنیم حتما هلاک شده ایم، ولی با فضلت، با بزرگیت. ولم یناقش کبل جریمه، برای جریمه، برای بازخواست سخت از ما حساب کشی نکن. ولم یعیس که من الرحمه، خدا همون کسیست که از معیوس نکرده تو را از رحمتش. هر جای حرف رحمت بوده میگه جلو بیا، صد بار اگر توبه شکستی، هزار بار اگر توبه شکستی، بیا راه بازه، هیچ وقت راه توبه بسته نیست. تا وقتی که سکرات مرگ عارض بشه، تا وقتی که احتضار حاصل بشه، توبه پذیرفته است. راه برای بازگشت بازه. ولم یسک من الرحمه بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه. اینجاش دیگه کولاکه، اینجاش دیگه قوغاست. نه تنها میبخشد، نه تنها میگذرد، نه تنها پرده پوشی میکند، بلکه بل جعل نزوعک. نزوع یعنی جدا شدن از چیزه. اگر از گناه دست بکشی، عن الذنب حسنه، همین گناه رو برات حسنه مینویسه. یا مبدل السیئات بالحسنات. نه اینکه نادیده گرفت، نه اینکه پرده پوشی کرد، میگه همه گناهان تبدیل به حسنه، البته به شرط نزوع، به شرط اینکه انسان جدا بشه. این جمله نزوع در واقع دلکندن از گناه و دلکندن از موقعیت گناه. بعضی وقتا آدم گناهی را ترک کند، صرف ترک کردن گناه خودش حسنه است. خدا در پرونده انسان حسنه می نویسه. گناه نکردی، وظیفت بود، ولی خدا میگه خب برای تویی که قبلا گناهکار بودی، همین که گناه نکردی یعنی عبادت. بعضی وقتها گناه نکردن نزوع، بعضی وقتها تغییر موقعیت. فرمودن وقتی که غضبناک میشید موقعیتتون رو عوض کنید، بلند شید راه برید، بلند شید وضو بگیرید، از خانه برید بیرون، همین برای تو حسنه است. چون تو در موقعیت گناه بودی، برای خدا از اونجا رفتی بیرون. موقعیت نگاه به نامحرم بود، شرایط را تغییر دادی، از خیابان دیگری رفتی. در حالات شهدا خوندیم دیگه، کسانی بودند برای رفتن به مسجد حاضر بودند 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی کنند برای اینکه از فلان کوچه یا از مقابل فلان خانه نگذرد، چون اونجا احتمال خطر بود، احتمال گناه بود. اینطور بودن تا شهید شدن. فرمود بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه. خدای متعال همین که تو گناه را ترک کنی یا از موقعیت گناه خارج بشی، همین را برای تو به عنوان حسنه می نویسد. اوحل الله عز وجل الی داوود. خدای متعال به داوود پیغمبر وحی فرستاد، یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک. اگر یک بنده گناه کرد، بعد پشیمان شد، بعد دست از گناه برداشت، و استحیا منی عند ذکره، هر وقت اسم فلان گناه آمد این سر پایین انداخت، یعنی خدای قبلا من هم مرتکب این گناه شده بودم، شرمنده ام از تو، هر وقت یادش میفته دلش بشکنه، حالت حیا و شرم بهش دست بده. فرمود غفرت له، من اون گناه را که برش بخشیدم هیچ، و انسیته الحفظه، به این دو ملکی هم که مسئول نوشتن گناه بودن میگم، اصلا اون گناه هم در پرونده اعمال هم در ذهن اون ملائکه حذف بشه، و ابدلته الحسنه، همون گناه رو تبدیل میکنم به حسنه، و لا ابالی، از هیچ کسی هم نمیترسم، و انا ارحم الراحمین، من بخشنده. شما بچه‌ت یه گناهی، یه خلاف، یه کار اشتباهی انجام میده، اگر گناه را، اگر اون کار اشتباه را، اگر اون حرف بد را کنار گذاشت، جایزه میگیری براش. خدا از من و شما که کمتر نیست، میگه تو گناه کردی، یه عمر هم قرار گناه بودی، گناه را ترک کن، دست بردار، یه طوری بشه که اگر یاد گناه افتادی حیا کنی، خجالت بکشی، گناهت رو میبخشم، ذهن ملائکم رو پاک میکنم، گناهت رو تبدیل به حسنه میکنم، کار به جایی میرسد که حسنات در پرونده اعمال تو، از هیچ کسی هم عوا ندارم که پس فردا بگن خدا چرا این کار رو کرد، دلم خواست. عرضه داشته باشید، دست از گناه بکشید، در پرونده اعمال شما حسنات ثبت میشه. فرمود و حسب سیئتک واحده و حسب حسنتک اشرا. حسن جان، خدا آنچنان مهربان است که اگر تو گناهی انجام بدی، اون گناه را حساب میکند یک گناه در پرونده اعمالت حساب میشه، و حسب حسنتی که اشرا، یک عمل حسن انجام بدی در پرونده تو 10 عمل حساب میشه. خدا اینطور حساب میکنه، یک عمل را 10 میکند، ولی گناه همونه. خاطرتون هست روایت رو خوندم، آدم ابوالبشر خطاب به خدای متعال عرض کرد خدایا ما دشمن بسیار بسیار سختی داریم به نام شیطان، ما رو در این راه به چه چیزی مسلح کرده؟ خدا فرمود به این که اگر توبه کنید میبخشم. حالا روایتش طولانیه، این بخش رو میخوام بگم. فرمود اگر نیت گناه کنی نمینویسم، ولی اگر نیت کار خوب کنی یه کار خوب برات مینویسم. اگر حرام مرتکب بشی یک گناه مینویسم، اگر کار خوب انجام بدی 10 تا مینویسم. سلاح شما اینه. فکر گناه هیچی، ولی فکر ثواب یه ثواب نوشته میشه. عمل گناه یکی، ولی عمل ثواب 10 تاست. خب این خدا با ما این طوری داره. و البته بگم این رو، امام سجاد سلام الله علیه و روحی فدا، معارفی که داریم از اهل بیت، این روایت رو حفظ کنید، این روایت رو یه جایی بنویسید، گاهی با خودمون مرورش کنیم. فرمود یا سوءتاه لمن غلبت احداته عشراته، وای به حال کسی که یکیهاش بیش از 10 تایش باشه، اونقدر گناه کنه که وقتی خواستن حساب کنن بگن این هر عمل صالحی انجام داد زب در 10 شد، الان مجموع عباداتش 1000، گناهانش با اینکه یکی یکی حساب شد 5000 گناه داره. عبادت زب در 10 از گناه کمتر باشه، وای به حال این شخص. یعنی اینقدر انسان غرق گناه باشه، کار خیر انجام نده، دست به خیر نباشه، که اینقدر پرونده ای عملش سیاه میشه. وای به حال کسی که غلبت احداته او اشراته، یکی های او از 10 تایی های او بیشتر باشه. این آیه هم باز شاهد مثال ماست، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. این آیه رو بارها سر کلاس عرض کردیم، تعبیر و ترجمه ساده و روانش خیلی دقیق نیست. نفر بود هر کسی عمل صالح انجام بدهد 10 برابر می شود. فرمود من جاء بالحسنه، اگر این عبادتت رو، نماز شبت رو، دعای عرفت رو، انفاقت رو، ایثارت رو اووردی تا قیامت، من جاء بالحسنه، نه من عمل بالحسنه. ما هممون خیلی حسنه انجام دادی، ولی حبت اعمال شد، یه گناه کردیم همه رو شست برد، تمام شد، آتش گرفت. ولی اگر کسی یک عمل را به قیامت رسوند زب در 10 بلکه بیشترش میکنن، جذابش میده. عمده آن است که ما به قیامت برسانیم اعمالمون را. خیلی وقتها عمل من تا 10 دقیقه دیگه هم طول نمیکشه، یه عملی انجام میدم، یه منتی گذاشتم، یه ریایی کردم، یه طوری خودنمایی کردم، عجب سراغ من اومد، فکر کردم خبریه، عمل سوخت، بدهکار هم شدم. جلسات قبل خوندم روایتش را. فرمود انسان مؤمن گناه کند ولی زمین خورده بشه، خاکسار بشه، بهتر از این عبادت کنه ولی عجب سراغ او بیاد، متکبر بشه، خودش رو از دیگران بالاتر ببینه. فرمود و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب، خدای متعال باز کرده است به روی تو دربی به نام متاب. متاب همون توبه است، خدا درب توبه را به روی شما باز کرده. و باب الاستعتاب، و باب استعتاب یعنی طلب العتبا، طلب رضایت. خدا گفته که توبه کنید، رضایت جلب کنید، چه رضایت من خدا را، چه رضایت خلق را. برید بگید آقا فلانی، من بچه بودم یه خطایی از من مرتکب شد، مغازه‌دار بودی یه چیزی از تو برداشتم، اگر پولش رو میخوای این پولش، اگر میخوای حلال کن. طلب رضایت کنید. خدا اگر گفته بود گناه کردید دیگه قابل بخشش نیست، ما چی کار میکردیم؟ الان گفت درب توبه بازه، باب الاستعتاب باز، طلب توبه باز. این مناجات 15 امام سجاد از اون مناجات های بی نظیره. در همین مفاتیح مرحوم شیخ عباس نقل کرده دیگه، مناجات و تائبین، اولین مناجات، الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک الی عفوک سمیته التوبه، خدایا دری به روی بندگان باز کردی، اسمش رو گذاشتی توبه، فقلت، توی خدا گفتی توبو الله توبتن نسوها، بیایید با دل شکسته بیایید پیش خدا، خدا همه گناهان شما رو میبخشه. بعد در ادامه حضرت یه طوری بگیم که وقتمون نگذره، فرمود فاذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک. حسن جان وقتی با خدا صحبت میکنی، دو نوع صحبت داریم، یک صحبت مناداست یعنی بلند حرف زدن، مثل دیروزی که ما در روز روشن رفتیم ابراز کردیم خدایا آمدیم به درگاه تو، با خطا و اشتباه هم آمدیم، یکی از اعمال هم اعتراف به گناه بود در دل خودمون، این خدای گناه خواهد. بعضی وقتا هم نیمه شبی انسان باید مناجات کنه، در گوشی با خدا حرف بزنه. فاذا نادیته سمع النداش، هر وقت با خدا با منادا حرف زدی، بلند حرف زدی، خدا صدات رو میشنوه. فاذا ناجیته علم نجواک، هر وقت هم آرام و در گوشی با خدا حرف زدی، باز خدا علم دارد، آگاهی دارد به خواسته های تو. این جمله را انشالله جلسه بعد مفصل عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی